بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين یه اصلی داریم خب مشخصه به نام اصل تو توهی ضد کثرته وقت توهی وجود است از کثرت عدم یعنی هرچه کثرت شدیدتره اضمحلال بیشتره هرچه توحید بیشتره بقا و وجود بیشتره نه چون گفتیم وجود مطلق همون خداست و خدا همون وحدته پس وحدت و وجود مساوق همان به اصطلاح فلسفه یعنی ساق به ساق هم هر جا وجود هست وحدت هست چون خدا مطلق وجود است مطلق وحدت هم هست پس هر جا کثرت هست به همون اندازه که کثرت هست عدم وجود یعنی عدم هست اضمحلال هست نابودی اون وقت روحی که توجه به کثرات بکنه اتحاد بین عاقل و معقول پیش میاد دیگه معقولش محسوسش کثرت هست و کثرت عدمه روح معدوم میشه خودش هم نمیفهمه یعنی روح اضمحلال پیدا میکنه بدون اینکه متوجه بشه چرا؟ باید دقت کنیم قرآن قویه چون که روح با هر چی متحد بشه عین اون میشه اتحاد عاقل و معقول خاص و محسوس خب حالا اگه روح با کثرت‌های دنیا متحد بشه کثرت‌ها ضد وحدت هست وحدت وجود است، پس کثرت عدم است پس روح مزمحل میشه نابود میشه یعنی که از سنخ وحدت میاد بیرون قربش از بین میره بودش هم از بین میره نبودش براش موجود میشه نبودش براش موجود میشه یعنی ناظر بر اضمحلالش میشه اضمحلالش رو ناظر میشه مییابد که مضمحل شده چرا؟ چون جهان ماده کثرت هست عین کثرت هم هست چون هر جا پای کثرت هست به جهت حرکت هست چهره های حرکت این کثرات هست اون وقت در حرکت جوهری داشتیم جهان ماده عین حرکت هست پس عین کثرت هست پس عدم و ماست عدمیست پس نظر به عالم ماده یعنی نظر به عدم یعنی اضمحلال بله روح مزمحل میشه ولی ناظر بر اضمحلالش چون مجرد شعور داره اضمحلال به معنی نابودی مطلق نه اما ناظر است بر اینکه توجه کرده است به چی به عدم ها حالا عدم ها چی هم؟ کثرت هم یا صحیح تر از همونه ناظر است بر کثرت ها کثرت ها اضمحلال هست پس در واقع اتحاد بین عاقل و معقول پیش اومده دیگه پس در واقع مزمحل شده بود اما آگاهی به اضمحلالش داره یا نداره خب داره چون مجرد عین شعور است عین حیات هست چیز عجیبیست درمانش چیه؟ خب استغفار استغفار یعنی برکندن روح از کثرات و وصلش به وحدت استغفر الله ربی بطوب و الیه، الیه بطوب و الیه بر میگردم به اون، این میشه وحدت. یعنی روح برگشتش به عالم وحدت بقای خودشه، نجات از اضمحلالش. تو زندگیتون خودتون اینا حس نمی کنیم؟ وقتی که خیلی پراکندین از خودتون نیستی، وقتی خیلی نظر دارید به خیلی چیزها از خودتون نیستی، از خودتون نیستی، یعنی دیگه خودتون نیستی، ولی وقتی به خدا نظر دارید خودتون، خودتون، یعنی در واقع کسرات انسان رو از خودش میگیره و خدا انسان رو به خودش میده. نظر به هم انسان رو به خودش برمیگرد. خیلی خوبه روش کار کنیم. تمرینش چیه؟ همینا که تو دین میگه، دین خیلی قشنگه، دین همینا رو میگه. یعنی این سبحان الله و ذکر و ورد و دعا و اینا، نه در واقع همین نجات رو هست از اسم الله. حالا شما ببینید لا اله الا الله چه کیفیت، لا اله الا الله یعنی نجات روح از اسم الله، از وحدت آغشته شده، به بقا رسیده. بقا نه آگاهی به اسم احلال، اونم یه نوع بقاست، ولی آگاهی به سوزش هست، آگاهی از جهنمی شدن خودت، چون نفی مطلق نیست. من حسن می سوزد، ولی حسن از این سوختنش خارج نمیشه. من حسن بهش میره، ولی حسن از این بهشتی رفتنش خارج نمیشه، آگاه است به بهشتش. خود نه همینطوری، وقتی که پراکنده ای، در پراکندگی دون حاضرید، ولی شما پراکنده، یا وقتی که جمعی، در جمع بودن دون حاضرید، ولی جمعی. خوش کار کنید. استغفار کندن روح هست از کسرات برای اتحاد با عالم بقا که همون وجود حق باشه. هرچه جز حق یک نحوه کسرت داره، پس یه نحوه عدم داره. برای همینم به هرچه غیر حق دل ببندی یه نحوه اضمحلال در خودت داره، الا اون چیزایی که عین ظهور حق باشن، مثل معصوم. یعنی معصوم ظهور حق در متن انسانی. فرمایش نهم خوبه، اینا رو دیگه خودتون بخونین. میفرماد حالا چیز خوبیه این بحث، میگه که انسان اینا باید بفهمه که مقامش مقام انقطاع از عالم کثرت. حالا با همین مقدمه که گفتیم فرمایش بهتر از انجام میفته. ببینید شما جنستون باید جنس انقطاع از این عالم باشه، چون عالم عالم کثرت. خب برای فهم این انقطاع چه کار بکنیم؟ چه موقع اینو به قلبمون بفهمونیم که ما از کل این عالم کثرت منقطعیم؟ میگن شب چیز خوبیه، بیداری در شب، بیداری در شب تفهیم انقطاعیست که مطلوب ماست. و یه نحوه با آگاهی در شب بیدار بودن، یعنی با همین مقدمات، اون وقت آدمی که منقطع است از غیر و متصل نیست به حق، حالا چیکار بکنه؟ در شب استغفار بکنه. حالا در شب، چون بفهمونه به قلبش این انقطاع از غیر، چون غیر همش کسرت است. پس شما از این دنیا منقطع، در دنیایی با دنیا که نیستید که. همیشه تو قرآن داریم حیات دنیا بد است، کمثل ماه. داریم چی؟ یا رسول الله به پیغمبر خطاب میشه که چی؟ مثل حیات دنیا رو برای اینا بزن، که حیات دنیا مثل پوک هست، مثل این کاخهای سوخته است که سیل میاره پشت پل جمع میکنه و یه حطام است. حیات دنیا حطام است، کاهی پوسته یه سوخته. میگه این حیات دنیاست. خب حالا شما در این دنیا حیات دنیایی که اینه، پس نمیشه به این دل برس، پس ما نسبت به این دنیا منقطعی. مقام سالک مقام انقطاع از دنیاست. بتول، بتول به همین معناست، انقطاع از دنیا. حالا اینو به خودمون تفهیم کنیم در بیداری شب انشاءالله ممکن. وقت حالا دوباره مطلب هم نیست، چی به خودمون تفهیم کردیم؟ که از دنیا منقطعیم، که هنه اول کار است، این که هنه مشکل هم نشد. حالا اتصال به حق را در این انقطاع میخوام، اینو میگن استغفار. استغفار یعنی وقتی تفهیم کردید به خودتون که از این آدم منقطعی، حالا از طریق استغفار میخواید این دردمندی و هرمان و عدم اتصال رو جبران کنیم. این چیز خوبیه. وقت میفرماد که حالا آیه رو نگاه کنید، خود آیه خوب است، همون صفحه 355 سطر آخر یک به آخر مونده عباد الرحمن رو میگه والذین یبیتون لربهم سجدن لقیام. عباد الرحمن کیان؟ اونان که بیدار میمونند شب را برای پروردگانشون. در چه حالی؟ در حال سجده و قیام. یعنی این خوب چیزی است که انشاءالله وقت روش باید گذاشت، یعنی بالاخره باید یک کاری کرد اینا به ما تفهیم بشه، وگرنه ما زندگی را با یه فرصت خوبی که از دست میدیم تمامش میکنیم. باز سوره مشهور چیز هست دیگه، سوره زاریا میگه که متقین کان و قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب را در غفلت هم تعبیر را ببینیم، یعنی خواب را گرفته قفله، بعد میگه یه کمی از شب در قفلته. و بل از هاره هم یستغفر، و در نصف شب در حال استغفار. یه استغفار یه معنی خاصی میده، یعنی جبران انقطاع که کشف شده است برام، اتصال به سبحات الهی، جلوه های حق. کار میبنه، خدا کمک. باز آیه دیگه داریم، همین آیه سجده، تتجافا جنوبهم عن المضاجع. مؤمنین را میگه اینا پهلوهاشون از رخت خوابا میکنن، جدا میکنن. یدعون ربهم خوفا و طمعا. خیلی خوب حرفی، خوف از این که در این هرمان و تنهایی هستن، طمعا از این که میتونن جبران کنن، و من مارزقناهم ينفقون، این دنیا را هم که بهشون دادیم میکنن که آزاد بشن. بعد ایشون میگه خب چه کار کنیم که این کارا برای ما آسون بشه؟ دو تا کار راست میگن. یکی این که قبول کنید اینقدر مسئله قیمتی است که میارزه که این وقت را اینجوری صرف کنیم. یعنی چیزی گیر آدم میاد که میهرز آدم نیرو روش بذاره. همون که مولوی میگه رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ، گرد گرده توتیای چشم گرد. لکه کار سنگ قیمتی باشه دادن وقت خرجش میکنه. حافظ خوب شعر داره، حافظ چه نالی گر وصل خواهی، خون بایدت خورد در گاه و بیگاه. یه ناله کمه، باید خون جگر اگه میخواید وصل پیدا کنید. بعدشون میگه که خب چرا حالا شما باید در شب بیداشت؟ نا بیانید امتحان کنید خودتون که به حمد الله محلی. شما ببینید حاضرید پیش از ظهر، عصر یا زرکت نماز که هیچی، چند برابرش بخونید با حضور قلبم بخونید، ولی بسیار سخت است که نصف این وقت نصف شب باشید، حتی نصف شب حاضر برش درست بخونید، کتاب بخون، اما حاضر نیست نماز شد. یعنی اینکه حاضر نیست، یعنی انگار سنگین میزنی. نشون میده که شیطان خیلی فعال است روی مسئله، و نشون میده مسئله تو همین دل شب انگار اصله. آدم میبینه که حتی قبل از اینکه بخوابه خیلی شر سر حال قلبش، ولی میبینید وقتی میخواد بیدار شد انگار یه جنگی بین روحش و طبعش هست، بین فطرت و غریزه هست. نگاهی وقتا خیلی امید داره غریزه از طریق شیطان که یه جوری فطرت رو بخوابونه. خب این پس نشون میده خود شبیه مسئله توشه. درسته روایت و آیه میگه، خودمونم بخواهم به خودمون بفهمونیم که معلومه شب خودش یه وقت خاص است. ما در فرمایشات دین همینو داریم که تو این وقت خاص این عبادت مساو است به نتیجه میرسه. نمونه شما خود ببینید اول وقت اصلا آدم انگار یه مثلا اول وقت نماز یومی هم آدم احساس کنید دریچه قلبش به غیب بهتر بازه. عموما اینجوریست. خب پس معلومه خود وقت یک ناموسی داره، وقت یه ناموسی داره. حالا میشه دارم بحث کرد براخره حداقل اصرار این که در دل شب باشه، قبل از بین و طلوع عین باشه، نزدیک به بین و طلوع عین باشه. خب این هم نشون میده که همین وقتا یه خبرهای هست. فرمایشاتی هم بزرگان کردن میفرماد که دعید تکاسل تقنم فقط جرا مسلو که زاد راه روان چستی استا چالاکی. میگه کسلت رو کسالت را رها کن و مغتنم بشمار که مثالی جاریست که اون مثال چیه؟ زاد راه روان زرنگیه، باید دادن چالاک باشه تا بتونه راه رو باشه. اگه چالاک نباشه که خب میمونه. یعنی زرنگی را حالا اینا یختی به خودتون تلقی میکنید که شما مثلا نصف شب که میخواید بلند شین چه مشکلی براتون پیش میاد؟ کسالت. خب شیا میتونن به پرنده برن، چالاک ها. اینا به خودتون تلقی میکنید که شما راه رو بید و حالا به چالاکی کنید. تلقینه حقیقیه دیگه، چالاک باید بود. یه جوری آدم بلند میشه، یعنی که زاد راه روان چستی است چالاکی. راه رو باید زرنگ باشه. این هم چیه؟ فستبقو بر خیرات است. مسابقه بده تو خیرات، تاتی تاتی نریم. خلاصه اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، راه روی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی. اهل کام یعنی خوشی و ناز، اینا رو در کوی رندان راه نمیدن. رهروی باید جهان سوزی کنه نه خامی و بیغمی کنه. جهان خودش رو بسوزانه، همین زندگی کامدار و نعمتدار دنیایش رو بسوزانه. شاید این باشه فرمایششون همینه که پس دوم رو دقت کردی صفحه آخر صفحه 356 جمله آخر نه، دوم این که علاوه بر وقت مناسب بودن ساعت شب و خلوات آن، اسرار پنهانی هم در خود ظلمت شب مخصوصا در بعضی از قسمت های آن وجود دارد که حل مشکل را آسان تر میکنه. که حالا که شما بخواید به غیب بسته این کار آسان میشه. سر شما نمیفهمیم ولی از زدش میفهمیم. یه خبرهایی هست که میدیم شب سختمونه بیدار شیم، یعنی سختمون نیست بیدار شیم یه کارهای دیگه بکنیم، اما میدیم سخت میخوان بگیرن به اون که بیدار شیم نماز بخونیم یا قرآن بخونیم. خیلی هم سخت، یعنی به راحتی نمیذارن این توفیق و نصیب ما بشه. به خصوص وقتی آدم بخواد نهایتش اگر آدم مصر شد یه کار میکنم به سطح قضیه آدم اکتفا کنه، سطحی بشه. میگه خودش، میگه همون صفحه 358 شعر آقای حافظ خوب است: در راه عشق وسوسه اهرمن بسیست، پیش ها و گوش دل به پیام سروش کن. یعنی اهرمن را رهاش کن، بیا یه خود جلوتر. یعنی طبع دام اینا همیشه یه جمله دارید شما دیگه، میگون آقا بند از بندم در میرن. خب اصلا بناست بند از بند ما در بیرن. آدم میگه آقا مثلا خیلی سختم رو بلند بشن، بند از بندم میگسست. اصلا بناست بند از بند ما بگسره. چرا؟ چون اینا طبع دیگه، طبع باید گذاشت کنار، پیش ها و گوش دل به پیام سروش نه. اون جلسه عرض کردم، این جلسه هم تأکید میکنیم، یعنی
این که شما این حضرت سیحه میزنید، سقه میکشه به حضرت امیرالمومنین در اون نقل اسلام و قش میکنه دیگه، یعنی دیگه تمام میشه، طرف میاد نه حضرت مرده است، یعنی مرده راسته کی، نه اینکه مثلا فکر کنه مرده است، مرده است، یعنی تماما این بدن تحمل اونو نداشته است، یعنی عکسش. اون شعور بر این اون رویت حق طوری بود است که دیگه این بدن نداشت. از امام صادق داریم که اینقدر آیه را تکرار کردم که حق رو دیدم بدنم دیگه طاقت نیاورد قش کردم. یعنی اینجوری میشه دیگه، یعنی رویت باعث میشه که این بدن تحمل نکنه و مقدماتش همینه دیگه که میگن آقا بند از بندمون میگسست میگسدید، یه هم چیزی همینطوره، طور نیست. یعنی شما این امتحان کنید، وقتی که بند از بندتون باز میشه یه خود دیگه مقاومت کنید، ببینید یه نیرو جدید پیدا کردید. اینجور نیست که از بین برید، یه نیرو جدید پیدا کردید. خب مثل خود مرگ دیگه، مرگ یه گسستن شدید است، یه نیرو جدید پیدا میکنید به نام حیات برزخی. بله، به هر صورت چیزا خوبیه، سرا روش باید هی به هم بگون بلکه درست بشه. فرمایش سوره مزمل دارید انشاءالله دیگه، حالا همطور سریع از روش میکنیم. این نکات خوبیه، صفحه 359 که میگه قم اللیل الا قلیلا و رتل القرآن ترتیلا، چرا؟ ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، میگه شب بلند شو قرآن بخون، به ترتیلم بخون، منظم بخون، مجتمع باش در ذهنت. چرا؟ برای اینکه شب، حادثه شب و جمع‌تر و محکم‌تر است در سخن گفتن، اشد و وطئا و اقوم قیلا، یعنی در سخن گفتن و در جمع شدن خلاصه شدیدتر است. بر هم نمیگه شب بگو، چرا؟ چون بعدش داریم که چی؟ میخواد به تو قول ثقیل بگه، انا سنلقا لک قولا ثقیلا، یعنی یه حرفای خیلی بلند میخواییم بهت بزنیم که باید یه خود بهت فشار بیاد، وگرنه ظرفیت دریافت اون حرفای عالی رو نداریم. قشنگ این شعر دفتر پنجم، می کشد حق راستان را تا رشد، قسم باطل باطلان را می کشد. مگه نه؟ یعنی طرف غریزه کیارا دعوت میکنه افراد باطل را، وجه باطل ما را غریزه دعوت، اما حق طرف حق ما را میکشه دیگه. حالا ببینید این وسط از کجا بفهمید طرف حق دونست یا باطل دونه؟ خب ببینید به شریعت بیشتر میل دارید یا به غریزه؟ رشد همون یعنی رشد. این خوب روایتیه. صفحه 360 هست که حضرت امیرالمومنین میفرماید که لا ادع ان مقلتی که عین ما این نزد که عین ما این نزد معینها مستفرقتن دموعها. حضرت میفرماد که در مقابل خدا، اینا حالا در جای دیگه هم باید بیشتر بحث بشه، ولی برای میگه که در مقابل خدا در دل شب به عثمان ابن حنیف میگه که من خلاصه کاسه چشمم آزاد کردم، همینطور عشق ازش اومد. حالا بعد باید بحث بشه که چی؟ تا حدی که مستفرقتن دموعها، که از عشق خالی شد، یعنی همون که اصطلاحا میگم دیگه عشقش تموم شد، خون گریه کرد. اصلا میفرماد که من یه همچه حالتی دارم در دل شب، یعنی در واقع داره به اون آقا میگه که تو با اون سفره های رنگی خودت از یه سایی بالاتری با کردی. در بحث استغفار برای ترک توبه و استغفار
یعنی چون که توبه و استغفار رو ترک کردیم، حالا باید چه کار کنیم؟ توبه کنیم. چرا؟ یه مقدمه ای عرض بکنیم، حالا اگه خود کتاب، یعنی خود کتاب رو بخونیم ببینیم چیزی. صفحه 362 آیه رو نگاه کنیم. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. میگه که آقا توبه برای کیا فقط توبه است؟ این توبه تو انما توبه علی الله، بر خدا توبه است. یعنی چه؟ خدا بر خودش یک نظر به یه عده‌ای را گذاشت. توبه یعنی نظر، یعنی توجه، که اونا کیان؟ للذین یعملون السوء، عمل بعد انجام دادن اما غرض دارن یا نادانن به جهالته. و وقت تمام شد، نه ثم یتوبون من قریب، زود توبه قریب. بعد خدا میگه فاولائک یتوب الله علیهم، خدا به اینا نظر میکنه. و کان الله علیما حکیما، و اینکه خدا اینجوری برخورد بکنه، هم عالم است هم میدونه چه کار کنه. خب اولا رو این قسمت دقت کنیم که میگه من قریب، یعنی خیلی زود توبه کنن، زود معطل. حالا اگه معطل کرد ببین چه مشکلی پیش میاد. یعنی اولا میگه که یتوبونه، یعنی اون آدما، للذینه، اونا توبه میکنن، نظر میکنن به خدا من قریب، خیلی زود. بعد گفت انما توبتو علی الله، بر خداست این توجه. یعنی خداوند یک توجه خاصی به کسانی میکنه که ایدا یعملون از سوء جهالتن، از سر اشتباه یه غلطی کردن، بعد حالا زود توبه میکنه. مثلا منم میخوام از همینجا شروع کنیم که توبه یه توفیقیست که انسانهای مؤمن از طریق سریع پشیمان شدن برای خودشون احساس میده. توبه یه توفیقه که سریع پشیمان میشه. یه نکته بعد میگه که اینا خدا بر خودش گمانده است، یعنی ردخور نداره، یعنی استثناء پذیر نیست. بعد میگه که خب خدا هم اینا رو نظر بهشون میکنه. پس اولا توبه رو این فعلایی که یتوب الله، این توبه دیگه کیست؟ یتوب الله مال خدا، توبه الالعبد، الالعبد یعنی توبه میکنه، نظر میکنه به سوی بنده. کدوم بنده؟ توبهی که بنده بر خدا انجام بده. خب این باید حل بشه که اگه توبه یک رحمت عظماست، حالا اگه این توبه رو ما نکنیم چه کار؟ شما خود نمیده دیدی که بعد از این که یه الان از اینجا شروع کنید، شما یه فکر غلط بکنید، همینطور فکر غلط بکنید، یه سریعا متوجه میشین این فکر غلط. یعنی شما حتی هم وقتی یه فکر مقدمه یه هر گناه فکر است. یعنی اگه شما این فکر غلط ادامه دادی، حتما با کارا اعمال شما تحت تاثیر فکر دونه دیگه. مثلا ما با یکی بدی، عموماً شیطان از طریق این کینه با افراد شروع میکنه برنامه‌اش پیاده کردن. شما خشمی را در روحتون داشته باشی، مقدمه اینه که شیطان شروع میکنه دیگه. عموماً اگه دقت کردید، از طریق محبت بی دلیل و از طریق خشم بی دلیل شیطان شما را تسخیر میکنه. اینا بارها خود نه تجربه کردید دیگه. اگه بدون دلیل یا از سر حرص زیاد با یکی بدید، یعنی یه وقت برای خدا بدید، یه وقت است نه خودتون هم قاطیشید، خودتون هم قاطیشید. این عموما شیطان اینجاست که خود وسط است، میکشه ما رو دیگه، یه مهم میذاره رو جریان. حالا چی؟ وسط نماز یومن ای شوی، وسط نماز که نمیشه که ما رو حواسمون رو پرت کنن با یه سری عادی. مثلا یه سیاست برای شما خیلی عادیه، مثلا چی؟ که کفشای شما رو، کفشتون رو کدوم موزاییکا میکنی وقتی میخوام تو اتاق دون تو خونه دون. این چیز عادیه. هیچ وقت شیطان دیده اینجوری نمیشه حواس شما رو پرت کنه که خب کفش رو بپاره مزاج سوم یا بکنی یا رو دوم. وسط نماز هیچ وقت اینجوری شما رو گیر نمیده. ولی یه چیزی که برادون مهمه، چه
چه محبت منفی چه خشم منفی وسط نماز شما میتونه که بندازه.
یعنی اونجایی که شما دنبالش میرید، یعنی اونجایی که آنی که شما وسط نماز میگه خب رو مزایک دومیه یا اولیه، شما دنبالش نمیری، اصلا محلش نمیذاری، ولی یه جاست ما دنبالش میری، همونجا میاد دست میزنی. حالا خودتون بهتر تجربه کرد. خب حالا میگه که حالا این دستگیره های شیطان داشته باشید که از چه طریقی حل میشه؟ از طریق اینکه بیاید توبه کنید. عرض من فعلا اینجاست، شیطان از جاهای خاصی میاد. خب اومد جاهایی که شما افراط و تفریط دارید، حالا همون میاد یا همون هم یکی تذکر میدهد که ببین، یعنی شما مثلا با یکی خیلی بدی، یه مرتبه شیطان از همین طریق میاد که شما رو بکشد از نماز بیرون دیگه، همون شما میدین متوجه میشه که دارم میرم. ولی یه مرتبه میدین زورتون در علاقه به اون کینه بیشتر از اون توبه کارساز نیست، یعنی توجه حق با از طریق ملک حق نظر کرد به شما، شما رو متذکر کرد، یه در میاد. این خیلی کار خوبه، ولی زود در آنی که دی شما رو میبره، شیطان شما رو میبره، همطور که نمیدارن که شما رو ببره، که آنی میاد این وقتی که اینقدر مسته که اصلا نمیشنوه این توبه حق را، یعنی توبه حق بر عبد، بر نه الا و الا مال آخره، بر اول بر است، یعنی بر عبد نظر میکنه، بعدش به سوی بعد که عبد گفت خدا دوباره نظر میکنه، نظر دوم خدا دوتا توبه میکنه، ما یه توبه دیگه، خدا اول نظر به عقل میکنه، بعد عقل نظر به حق میکنه، بعد حق جواب این نظر عقل رو دوباره انجام میده که میشه توبه دوم. پس بین توبه ما دو توبه خوابیده است، انگار نار داشتیم تو همین بحثای چیز خیلی وقتش نگذید. اصلا فقط این ریزه کاری است که تو ما تو روح جون میبینیم. حالا اگه برید دنبال شیطان خودت رو، ولی اگه توبه کنید، یعنی وقتی خدا توجه میده توبه کنید، خب خدا هم توبه میکنه، به شما نظر میکنه، راحت میشید. اما این غریبه، یعنی خدا زود به شما توجه میده، شما باید زود جواب بدید. حالا باید ما زود جواب ندید، خب از یه توفیق ها شده، حالا قبوله یه توفیقه یا نه، یعنی یه توفیقی که همیشه پشت در هر گناه خوابیده است، به نام توبه حق بر عبد انسان محروم میشه. همین میگه حالا چه کار کنه؟ حالا باید یه قصه بخورد که گناهاشا توبه نکرده است. ناراحت باید از طریق قلبی آدم متوجه بشه. همایش کتاب همینه که سر دیگر هست پوپوش دیگر، یعنی حالا بیا از یه زاویه دیگه هم از ما جمعش کردیم مثلا. میگه که خب حالا اینا قبول داری که توبه چرا اگه آدم بکنه اثر نمیکنه؟ یه جمله خودشون دارن میفرمان که روایت هست که مدتی خداوند از طریق ملائکه منتظر میمونه تا ببینید این بنده توبه میکنه یا نه. یه روایت داریم مثلا 7 ساعت، یه روایت داریم از صبح تا شب مثلا. خب حالا چرا؟ اصلش که مشخصه که روایت میگه پس همون برای ما ثبت نمیکنن گناه را. خب بلندشم مشخصه، مگه شما فطرت دون الهی نیست؟ خب فطرت الهی هماهنگ گناه نیست، بنابراین اگر که یه مقداری متوجه بشید اصلا نمیچسبد به روحش. شما اینا امتحان کنید، گناه حمله شیطان است، ولی پذیرش گناه عمل ماست. اینکه شما فکر دنیو به فکرای بدی میرسه، اینکه یوهو یک حادثه جلودون میاد که شما را کج کنه، اینکه بالاخره یه مرتبه به انواع و اقسام نقشه برای شما میکشن که شما را کج کنن، دعوت به بدی کنن، این مال بیرونه، این مال شیطانه. اینکه شما بپذیرید، پذیرش قلبی، این مال شماست. اینکه شما خیالی بپذیرید، دستی بپذیرید، را بیفتید یه ذره، بگو لفظی بپذیرید، یعنی یک سر به سر شما میذاره، شما بهش توهین کنی، توهینی که نباید بکنی، بشنو چیزی که باید نشنوی، اینا اعمال جواره. عمل جواره هنوز به قلب نرسید، خب تا میاد به قلب برسه فرصت کار و قلب این گناه نیست، این ثواب است، چون که قلب مقام صفاست، فطرت است. خب حالا اگه شما در این فرصت که عقلش کن گوش کن، در این فرصت که فکرتو عقلتو لفظتو چشمتو گوشتو گناه کرده است، قبل از این که به قلب برسید اگه توبه کن اصلا نمیرسه، اصلا نمیرسه. چرا؟ چون جنس گناه نیست قلب، چون جنس گناه نیست نمیرسه. در همین هم هست که آن روایت هایی که بخونیم معناش مشخص میشه. صفحه 364 ببین میگه مامن، همون وسط صفحه، مامن مؤمنه، نه هر کسی، مؤمنی که هنو قلبش آلوده نشده، یعنی سنخ گناه نیست. مامن مؤمنه یزنب و زنبن الا عجله الله عز و جل سبع ساعات من النهار. هیچ مؤمنی نیست که گناهی بکنه الا اینکه عجله او عقب میندازه، فرصت میده خدا چند ساعت، 7 ساعت از روز. فعل هو تاب لم یکتب علیه شر، اصلا نوشته نمیشه اگه توبه کنه. و این هو لم یفعل کتب الله علیه سیئه، اون وقت دیگه خدا می نویسه اگه توبه نکنه. معناش مشخص است، به خودم رجوع کنیم و باز روایت بعدی رو سطر آخر بخونیم. ان العبد الا اذنب ذنبا اجل من قدوه الى الليل فان استغفر الله لم یکتب علی. باز همون مضمون است که اگه بنده توبه گناه کنه خداوند عقب میندازه صبح را تا شب، یعنی یه روز. اگه استغفار کرد نوشته نمیشه. اینا حالا عکسش کنید، گاهی وقتا قلبتون برای اینکه متوجه بشین این مکانیزم شما دارید، حالا گاهی وقتا قلبتون میخواد دست دو نمیخواد، قلبتون دلش میخواد نماز شب بخواد، بدن نمیاد، بهتون نمیکشه که یخته این بدن رامه قلب کنید، طول میکشه، حالا هی نیرو میبره، سالها گاهی وقتا طول میکشه. خب عکسش هم دستتون میکنه قلب نمیپذیره، چشمتون لذت میبره قلب نمیپذیره، توبه میخواد، یعنی چشمتون با نگاه به نامحرم لذت میبره. خب اگه ادامه بدید این لذت به قلبتون میرسه، ولی توبه کن نمیرسه. توبه یعنی چه؟ یعنی بترسید که این عمل شما رو از مقامات عالی باز میکنه، استغفار میکنید دیگه. اون طرفش ها گفتم برای این که ببینید تو اون طرف مکانیزمش یعنی طرف شما 10 سال 5 سال باید قلبتون رو آماده نگه دارید تا نفوذ کنه تو بدنتون، یعنی که بدنتون تحت تاثیر قلبتون بشه. اما برای اینکه قلبتون تحت تاثیر بدنتون بشه، از این روایت میفهمیم که یه نصفی روز بیشتر احتیاج نیست که اون چه جوارح لذت برد یواش یواش به قلب برسه، یعنی مدت از اون توبه کنی. این منظور قریب بودا که این قریب نکته داره. بله فرمایششون همین است که اگر که این توبه یه لطف خداست، بی محلی به توبه بی محلی به لطف خداست. وقت ببینه آره یه توبه باید بکنیم که این توبه را محل نگذاشتیم. اگر توبه یک رحمت واسعه الهی است و یک عنایت خاص است به مؤمن، حالا عدم توبه یک ظلم است. پس بنابراین یک کاری کنید، اینا سخت نیست به نظر من، یعنی میتونید وقت روش بگذارید که لااقل اگه گناه کردید، گناه که میشناسید زود توبه کنید. فرهنگ توبه و اسرار توبه را تو زندگی مرا بلاخره یه لفظی میاد، یعنی شما نه اونچنان باشید که زود یه بدیدون رو توجیه کنید و نبینید، نه اونچنان باشید که بعد که کردید معیوس بشید، توبه کنید انشاءالله بعدا میگیم، یا همه حالا این رو ذهنتون داشته باشید. فرض بگیم ما یه جلسه رو یه نکته حرف زدیم، اون چه که مؤمن و مؤمن میکنه ایمان نیست، صبر در ایمان است. صبر رو چی میشکنه؟ گناه. گناه رو کی میشکنه تا صبر باقی بمونه؟ استغفار. درست شد؟ روش خار کنی خودتون. اون چه که شما رو از میدون به در میکنه گناه نیست، صبر نداشتن در دین داریست. شما اینو بدونید، همین که هستید و بعضی دوستان مثلا میفرمان که خب مثلا ما مدت که اینجوری هستیم هنوز خبری نشده. مثلا یعنی چه این حرف؟ اولا خبر یعنی چه دیندار باشی؟ این دینداری رو با صبر حفظ کنید. یک دو چی؟ با صبر به ثمر برسونید. صبر، صبر در دینداری خیلی قیمتی. و اون من شیطان نمیذاره دیگه. شیطان مدتی که کار کرد میگه خب به چه نتیجه رسید؟ یعنی شما چی را از اون میگیره؟ صبر دونه میگیره. صبر همه ی حیات دینداریست. خب حالا صبر رو با چی از ما میگیره؟ با گناه. خب حالا میگه همه ی حیات دین صبر نبود، حالا با چی این صبر رو جبران کنیم و دوباره دین رو برگردونیم؟ با استغفار. با اینا هی به روحتون این کار رو بکنید. آنی که یه گناهی و صورت میگیره شیطون میاد دست که یه عالی دیگه فایده نده. شما آنی استغفار کنید صبر دو میمونه. ما اسراری پشت این مسئله خوابیده است. یعنی اگه شما صبر در دینداری را بشناسید شما خیلی نتایج میگی. یعنی قلبتون محل ورود اسرار غیبیه میشه. اون چه که غیب را برای شما میاره صبر است. و بشر صابری کی گفت؟ بشر صابری خدا گفت دیگه. بشارت یعنی بشارت یعنی چی؟ یعنی یه خبر خوش میدی. یعنی آقا بشارت میخواد، یعنی تمام خبر خوشهای عالم غیب را میدن به قلب صابر. گفتن بشر مؤمنی، فقط بشر صابری. یعنی خبر خوش خدا، خبر خوش یعنی مثلا تو لار میشی، یا خبر خوش غیب است که به قلب آدم گر رو گر میرسه. گر رو گر شما چیز دریافت میکنی اگه صبر در دین داری بکنید. فرهنگ صبر از طریق استغفار است. استغفار نمیذاره که صبر از آدم جدا بشه. فرمایشات خوبی است نه دیگه. من همطور حاشیه‌ای نوشتم از متنم فکر کنم همش رو درآورده باشم که استغفار بابی است به سوی دردمندان فرسوز برای جبران آتش فراق و هجران. این که درست این از متن کتاب است که آدم فراق و هجران رو حس کنه. خود نه حس کرده گاهی وقتا اون ارتباط قلبی ضعیف است. وقت من یه جمله اینجا یادداشت کردم که مزه بیگناهی ما را به استغفار می کشاند. یعنی ما گاهی وقتا نمیدونیم بیگناهی چقدر مزه داره. ائمه می فهمند یعنی چه بیگناهی دیگه. شما حساب کنید اگه گناه نداشته باشید میلت اون کجاست؟ مسلم تو دنیا نیست. شهر وقت میلی که پیش حق است با حق چه ارتباطی داره؟ ببینید چه معاشقه ای میکنه. اینه که میگن بیگناهی خیلی چیز خوبی. حالا بیگناهی را چطوری میشه در دست آورد؟ با استغفار. با استغفار. این جمله ای که صفحه 367 اول صد از اشارتی از مقام رحمت واقعا جمله خوبیه. یعنی رحمت خدا استغفار است. چرا استغفار آدم رو به مقام بیگناهی میکشونه؟ و بیگناهی یک مزه بسیار خوشی داره. ما که نمیفهمیم، ما میفهمیم که یه خبر آید و حالا باید با استغفار ما به این مقام برسیم. جانی چطوری شده است که به سرگردانی حیران آتش بیجا سراب خستگی روحی دوچار شدیم؟ شما باز من یه مثال بزنم. شما الان منه که ببینید و این ضبط ها و این دیوار ها اینا ببینید چشمتون کثیر میبینه. خب هرچه بیشتر واز بشید بیشتر از خودتون غافلید دیگه. به من اینا بوده شد. حالا چشمتون رو هم بذارید ما رو نبینید، بیشتر پیش خودتونید یا حالا وقتی چشمتون بازه؟ وقتی چشمتون بسته است بیشتر پیش خودتون. اما حالا بگو نه، وقتی چشمت بسته است پیش خودتی یا پیش خیالاته؟ و اگه پیش خیالاتی نسبت به بیرون بیشتر پیش خودتی، ولی نسبت به خودت کمتر پیش خودتی، پیش خیالاتی. حالا اگه این خیالات هم آسوده بشه یعنی پیش کی؟ یعنی چه موقع از خیالات آسوده میشی؟ وقتی با خدا باشی. خب حالا وقتی با خدا باشید پیش کی؟ پیش خودتی. این تو این چه لذتی میشه؟ این که میگن لذت اسمت. اگه کسی بی بی گناه شد، مقامش مقام بی گناهی شد. حالا اون اسمت موهبه دستش جدا از ائمه ما اسمتی خاص خودشون دارن، یه اسمت هم برای ما دارن. خب اون اسمتی که همه اولیا میتونن به دست بیارن و عموما آخر عمر اولیا ازش استفاده شدیدی میکنن، اون اسمت بی گناه، اون لذت بی گناهی است. با چه استغفار به دست میارن؟ حالا این استغفار برای مؤمنین چقدر رحمت هست؟ این جمله حالا شاید کتاب دو نبود. مزه بی گناهی ما را به استغفار میکشانه و خدا باب استغفار را باز کرده تا بازگشت کنندگان صادق را بپذیرند. ببین حالا فرمایش پیغمبر چقدر زیباست. صفحه 368، عبدو السنتکم الاستغفار، عادت بدید زبانهاتون رو به استغفار. فإن الله تعالى لم يعلمكم الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم. خدا نمیشه که شما را دعوت کنه به استغفار، تعلیم بده به شما استغفار را و بعد غفران نکنه، یعنی به بیگناهی شما را نرسونه. و هو إلا وهو يريد أن يغفر لكم، الا اینکه شما را میخواد ببخشه، میخواد پاک دور کنه. این پاک کردن یعنی شما چی دیگه غیر حق ندارید؟ غفران شما داشتید قبلا هم که جلوی شما را با خدا از طریق غفران فامی پوشونه دیگه. حالا شما میشید خدا، حالا این چه مزه‌ای میده؟ شما یه ذره به وحدت میرسید، احساس یگانگی میکنید، احساس خودیابی میکنید. حالا اگه بیگناه بشید یعنی خدا و شما، اینجوری میشه. جمله خیلی خوبیه با که میگه اگر زبان ها و انت زبان منهای قلب که نیست که به استغفار مشغول بشه و عادت کنه، خداوند قرارش اینست که این استغفار رو بپذیره. فجمع شد بس که سالک اگه خود را در یه گناه دید نه مایوس بشه نه غافل بشه، نه اینکه فکر کنه چیزی نیست، چیزیه، خودش از رحمت بزرگی با کرد، نه و معیوش بشه فکر کنه که حالا دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. نه میشه کاری کرد، یعنی فرهنگ استغفار فرهنگ خوبیه. من به این جهت نظرم است که ادامه ندهیم، چون میترسم که این روزا روزای خیلی خوبی باید برای شما باشه که اینا دهی تکرار کنید، یه کار نکنید که به عنوان اطلاع بگیرید بریم بخره تو طول هفته هی یفته کار کنید. اینقدر خوبه الحمدلله به حرکت در میاد میمونه براتون. اگه این روزا و یه روزای خاص بگیرین برای خودتون، یه مزدم به چشیب چی میگن آدم اگه پرید این لامپا گرفت و بعد هرچی پرید نتونست بگیرید، آخرش امیدوار میشه که میتونه بگیره، دیگه ول نمیکنه. شما گاهی وقتا اینجوری میشه به یه مرتبه یه چیزای قلب گیرش میاد و بعد اگه مدت کم گیرش نمیاد دیگه اونجوری نیست که دهنشو با نکنه به این دهان قلبو به این قیبام که وقت با صبر بعد یواش یواش محکم گیر میاره. شما دقت کردید گاهی وقتی یه کار خوب قلب میکنه ولی بعدش مدتی نمیکنه، ولی این استمرار بعدی باعث میشه که بعد قلب به اون مقام برسه بدون اینکه دیگه زود از دست بره. شما حداقل توی این هفته ها که این بحثا رو میخونید لاقل اون یه پرشا قلب داشته باشه که یه بار یه چیزی براش روشن بشه، حالا بعدم اگه یه مقداری بعد حسش از دست داد دیگه یه خاطره ازش هست، یعنی دیگه میدونه میشه، میدونه که میشه، هم که میدونه میشه یواش یواش تجهیز میشه برای تحققش. انشاءالله صلی الله علی محمد و آل محمد.
حوزه علمیه در شرایط کنونی باید به لطف الهی بیش از این کمن به کیفن موفق باشه. در اثر ضرورت بسیاری از فضلا هنوز نارس هستند، جزم نهادها و ارگانها می شوند. هم اونها که جزم می کنند ضرورت احساس می کنند، هم اینها که جزم می شوند. اما میوه خام را چیدن به سود احدی نیست و مجتنف ثمره قبل ایناقها، ثمره ای را قبل از پخته شدن بچینم، این دوامی ندارد. هضم نمی شود اولا، بعد از یک مدت می پوسد ثانیا. بگذارید این ثمرها به مقصد برسد، ولی راه جمع آن است که حوزه را پرفروختر و با رونق‌تر بکنند، هم کمیتش هم کیفیتش. رقم فعلی بسیار کم است، برای اینکه شما میبینید بسیاری از نهادها و ارگانها نیازمند روحانی فاضل با تقوای هست، بسیاری از مناطق شهری و روستایی نیازمند روحانی و مبلغ به امام جمعه و جماعت هست، و خود حوزه علمیه هم نیازمند مدرسین و اساتید زیاد. اگر انشاءالله عده زیادی به حوزه علمیه رو بیاورند، یعنی دانشجویانی که دانش آموزانی که اون کشش و جاذبه را در خود احساس می کنند به حوزه بیایند، و اونها هم که حوزوی شدند خود را ارزان نفروشند. جای دیگر خبری نیست که شما حوزه را رها بکنید به سراغ جایی بروید که دنیایتون تأمین باشد. این خیال را هرگز نکنید. یک وقت علامه طباطبایی قدس سره نصیحت میکرد، بعد اون نصیحت را در روضه کافی که مرحوم کلینی نقل کرد از وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه، اون را ما یافتیم. و اون نصیحت این است که وقتی امام به یکی از شاگردانش فرمود من اگر به تو بگویم تو مشغول کارت باش، حالا هر کاری که داری، مثلا اگر طلبه‌ای مشغول درست باش، اگر کار دیگری داری مشغول همون کار باش، کوتاهی نکن در کار. من اگر بگویم تو مشغول کارت باش ولی هزینت را من تأمین می کنم، آیا آرام می شوی یا باز در استرابی؟ عرض کرد آرام می شدم. برای اینکه امام پسر امام، معصوم پسر معصوم، عهده‌دار هزینه من شد، به من گفت تو کارت را بکن، هزینت را من تأمین می کنم. اونگاه وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود خب ما که هر چه داریم از خدا داریم، همین وعده را که خدا به شما داد چرا آرام نمی شدید؟ مگر خدا به ما نفرمود شما کارتون را انجام بدید؟ هم شوفی مناکبه ها، اما و ما من دابتن الا و علی الله رزقها و علم مستقرها و مستودعها. اگر این چنین است یه قدری خدا آدم را امتحان میکنه، منتها ما راه را گم کرده ایم. ما خیال میکنیم هرچه با تشریفات زندگی کردیم راحت تریم، در حالی که زندگی آفرین به ما فرمود اگر میخوای راحت تر باشی ساده زندگی، منتها متاسفانه ما راه را گم کرده ایم. طلاب باید بیش از این مقدار باشن، یعنی هم حوزه علمیه قم و هم سایر حوزه های علمیه باید پرفروغ‌تر باشد. نیازهای داخل کشور خارج کشور را بر اساس علم و تقوا برطرف بکنند. اونگاه تمام الان به لطف الهی شنیدیم در قم که این طور است، همه یا قریب به اتفاق مدارس دانش آموزان عزیز با نماز جماعت همراه است. خب یک قدمی است، جاهای دیگر هم باید این چنین باشد، ادارات هم باید این چنین باشد.